تشکر آقای سالی از شما. سلام و صبح هر یکتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه قرار است کمیسیون مستقل انتخابات امروز زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را مشخص سازد. کمیسیون مستقل انتخابات به ولایت هایی که دستگاه های بایومتریک در آنها ناپدید شدند پرسشنامه های رسمی فرستاده و یک روز دیگر پر از خشونت در عراق، باز هم اعتراض های ضد حکومتی چندین قربانی گرفت. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه پنجم ماه عقرب سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 27 اکتبر سال 2019 میلادی. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات دیگر در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها 33 شورشی در حمله نیروهای بین المللی در قندهار کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات زمان اعلام نتایج ابتدایی را امروز مشخص می سازد و رئیس جمهور ترکیه باز هم تأکید کرده که کردها را هدف قرار می دهد. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز به مردم خواهد گفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را چه زمان اعلام میکند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد و قرار بود نتایج ابتدایی آن روز 27 میزان اعلام شود. عبدالعزیز ابراهیمی یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شام دیروز بر رادیو آزادی گفت تاریخ اعلام نتایج ابتدایی بر اساس گزارش تصفیه رأی های بایومتریک تعیین می شود. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. در حملات هوایی نیروهای بین المللی در ولایت قندهار 33 مخالف مسلح کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی قندهار این حملات در منطقه سالیسیون ولسوالی معروف و منطقه چنار ولسوالی شاولیکوت صورت گرفته است. جمال ناصر بارگزی سخنگوی پلیس قندهار شام گذشته به رادیو آزادی گفت که نیروهای بین المللی دیروز 29 نفر را که برای حمله بر قرارگاه چنار آمادگی می گرفتند هدف قرار دادند و تمامی آنها را از پا در آوردند. به گفته آقای بارگزی همزمان با این نیروهای بین المللی در ولسوالی معروف هم یک موتر مخالفین مسلح را هدف قرار داده و چهار سرنشینان را از بین بردند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. در بازی یک روزه 20 اوره کرکت با ویست ایندیز چندین بازیکن تیم ملی افغانستان به میدان نمی روند. دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلی زدران و سمیع الله شینوری از فهرست بازیکنان بیرون شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت امسال تمامی 9 بازی را باخت. اندی مولس مسئول انتخاب بازیکنان تیم ملی افغانستان برای بازی‌هایی که قرار است در هند برگزار شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است برای این رقابت در تیمی که در بازی‌های جهانی اشتراک کرده بود 6 تغییر آمده است. مولیس افزود این تغییرات برای بهتر شدن تیم ملی افغانستان صورت می‌گیرد. سلسله بازی‌ها میان تیم کرکت افغانستان و وست ایندیز در روزهای 6، 9 و 11 نوامبر در شهر لکنهوی هندستان انجام می‌شود. پس از آن در 14، 16 و 17 نوامبر 3 بازی 20 اوره برگزار خواهد شد. اندی مولیس دیروز گفت بازیکنان تست مچ در پایان بازی‌های 20 اوره اعلام خواهند شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. کمیسیون حقوق بشر عراق شام دیروز خبر داد که در روزهای جمعه و شنبه 63 مظاهره کننده در برخورد با نیروهای امنیتی کشته شدند. از آغاز ماه اکتبر تا حالا شمار از مردم به خاطر فساد اداری، بیکاری، فقر و نبود خدمات ابتدایی دست به تظاهرات زدند. در گزارش کمیسیون حقوق بشر عراق آمده است که در ظرف یک ماه 200 تن کشته شدند. در این مدت 2005 592 تن دیگر به شمول سربازان امنیتی زخم برداشتند. در بغداد پایتخت عراق و ناصریه یک شهر جنوبی این کشور دیروز 6 مظاهره کننده کشته شدند. شاهدان میگویند که در تظاهرات دیروز اعتراض کننده ها میخواستند به منطقه سبز بغداد وارد شوند، اما نیروهای امنیتی بر علیه آنها از گاز اشکاور استفاده کردند و به تیراندازی پرداختند. در منطقه سبز بغداد دفترهای حکومتی، سفارتخانه های خارجی و نمایندگی های سازمان های بین المللی مستقرند. رئیس جمهور ترکیه هشدار داده که اگر ملیشه‌های کرد طبق امالت تعیین شده از منطقه شمالی سوریه خارج نشوند، تمام تروریستان را در آنجا سرکوب خواهد کرد. رجب طیب اردوغان دیروز در این مورد در استانبول سخن گفت. او درباره گروه کرد YPG گفت که اگر تروریستان تا 150 ساعت از منطقه خارج نشوند، ترکیه این منطقه را پاکسازی خواهد کرد. ترکیه میگوید YPG شاخه نظامی حزب کارگران کردستان است. انقره این گروه را تروریست می داند. اردوغان به تاریخ 23 اکتبر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. دو جانب توافق کردند که مسکو برای خارج کردن قوای کرد در شمال سوریه تا 32 کیلومتری مرز ترکیه زمینه را فراهم می کند. دو طرف توافق کردند که این برنامه تا ساعت 6 شام روز سه‌شنبه عملی می شود. رجب طیب اردوغان دیروز از جامعه جهانی هم خواست که در تشکیل ساحه امن در شمال سوریه کمک کند. ترکیه می خواهد 3.6 میلیون پناهجوی سوری را که از جنگ فرار کردند در خاک سوریه جابجا کند. و در بریتانیا یک رانندهی که 39 جسد در کانتینر موتر وی پیدا شد به قتل و قاچاق انسان متهم شده. پلیس بریتانیا دیروز در این مورد خبر داد. متهم موریس رابنسن نام دارد که 25 ساله و شهروند آیرلند است. بر او اتهام 39 مورد قتل، قاچاق انسان، پولشویی و تلاش مهاجرت غیر قانونی وارد شده. او روز 25 اکتبر توسط پلیس بریتانیا دستگیر شد. پلیس لاری را که از بلژیم به بریتانیا رفته بود و 39 جسد در آن وجود داشت در پهلوی دریای تیمز پیدا کرد. با گفته پلیس بریتانیا موریس رابنسن روز دوشنبه به محکمه حاضر خواهد شد. پلیس بریتانیا در آغاز چنین گمان میکرد که تمامی اجساد پیدا شده در کانتینر شهروندان چین هستند، اما اکنون چنین گفته میشود که شمار از ویتنامی ها هم در میان قربانیان هستند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری حاضر، من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات امروز زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را مشخص سازد.
قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج ابتدایی مشخص و به مردم افغانستان اعلام خواهیم کرد که به کدام تاریخ ما نتایج ابتدایی را اعلام می‌کنیم.
در این میان کمیسیون مستقل انتخابات به ولایت‌هایی که دستگاه‌های بایومتریک در آنها ناپدید شدند پرسش‌نامه‌های رسمی فرستاده. نهادهای مدنی و حقوقی از مداخله سیاسی در گزینش اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نگران هستند. یک روز دیگر پر از خشونت در عراق، باز هم اعتراض‌های ضد حکومتی چندین قربانی گرفت. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. مردم در محافلشان ترجیح می‌دهند فیلم بردار مراسم زنانه دختران و زنان باشند.
خیلی ها از ما راضی بودن، خیلی ها معنی کار ما رو پسندیدن. خودم هم خود از 100% راضی هستیم.
گفتگو با این دختر فیلم بردار در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. در خبرها هم داشتیم که قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را مشخص سازد. یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شب گذشته در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید در 27 میزان اعلام می‌شد، اما بنابر برخی دلایل این کار به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز 27 اکتبر به مردم خواهد گفت که چی وقت میتوانند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کنند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شد و طبق قانون انتخابات نتایج ابتدایی آن باید در 27 میزان اعلان میشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات روز 27 میزان گفت که در نتیجه مشکلات و برای تضمین شفافیت انتخابات تصمیم گرفتند که اعلان نتایج ابتدایی را به تأخیر می اندازند. کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 23 اکتبر به رادیو آزادی گفت که تمام رأی های ثبت شده در دستگاه های بیومتریک به سیستم مرکزی ثبت انتقال داده شده است. بعد از آن از شرکت درملوگ جرمنی که کمیسیون مستقل انتخابات با آن قرارداد دارد خواسته شد که رأی های بیومتریک را تصفیه کند. به درملوگ 3 روز کاری وقت داده شده بود که این پروسه را تکمیل نماید. مهلت تعیین شده برای درملوگ شام دیروز خاتمه یافت. یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات عبدالعزیز ابراهیمی شب گذشته به رادیو آزادی گفت با اساس راپور تصفیه رأی های بیومتریک تاریخ اعلان ابتدایی رأی گیری معین می شود. آقای ابراهیمی افزود
شما در جریان هستین. روز گذشته کمیشنر صاحب اورنگزیب تماس برد که تاریخ مشخص تعیین اعلام نتایج ابتدایی را از رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مشخص نمایند و بعد از بررسی های تیم عملیاتی و تکنیکی امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج ابتدایی مشخص و با مردم افغانستان اعلام خواهیم کرد که به کدام تاریخ ما نتایج ابتدایی را اعلام می‌کنیم.
ایالات متحده، سازمان ملل متحد و رئیس جمهور افغانستان تکراراً بر کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌کنند که شفافیت در این پروسه را فراموش نکند. نماینده ملکی ناتو در افغانستان نیکولاس کی روز جمعه در پایتخت بلژیم شهر بروکسل در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت این اهمیت حیاتی دارد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کار خود را به خوبی انجام بدهد، رأی ها را درست حساب کند و تنها رأی های درست را بشمارد. افغان ها با آنها کاملا اتکا کردند که کار خود را خوب انجام بدهند تا مردم بتوانند بر انتخابات اعتماد پیدا کنند. درباره انتخابات افغانستان در اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو بر روزهای جمعه و شنبه در بروکسل هم صحبت شد. سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ روز جمعه به خبرنگاران گفت در جریان شمارش آرای انتخابات باید تمام طرف ها آرامی را حفظ کنند و از حوصله کار بگیرند و تا ختم کار ادارات انتخاباتی انتظار بکشند.
آمادگی ها برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات امروز زمان اعلام این نتیجه مشخص خواهد شد. در این میان یکی از موارد نسبتا جنجالی بحث دستگاه های بایومتریک است. بعد تازگی نزدیک به 200 دستگاه بایومتریک در جریان انتخابات ریاست جمهوری گفته شد ناپدید شدند، اما آمار حافظه های کامپیوتری یا مموری های ناپدید شده 3 برابر بیشتر از آن است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به ولایت هایی که این دستگاه ها در آن جهان ناپدید شدند پرسشنامه های رسمی فرستاده است. به گفته این مسئولان از اداره های مربوط خواسته شده تا افراد را که در این بخش مسئولیت دارند مورد پرسپال قرار دهد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که تا هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نشده، ناپدید بودن ده ها دستگاه بایومتریک در این انتخابات نگرانی های تازه را به میان آورده است. برخی از نهادهای ناظر انتخابات پس از برگزاری انتخابات گفتند معلومات آنان نشان می‌دهد که صدها دستگاه بایومتریک ناپدید است، اما کمیسیون مستقل انتخابات صرف ناپدید بودن 199 دستگاه بایومتریک را تایید می‌کند. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه به رادیو آزادی گفت که 39116 دستگاه بایومتریک به تمام ولایت ها فرستاده شده بود، اما پس از برگزاری انتخابات 38916 آن برگشتانده شده است.
کم کسان چې دا ورکړي دا به ټول پیدا کیږي.
او میگوید از همه کسانی که دستگاه های بایومتریک از نزد آنان ناپدید شده پرسوپال می شود. تمام این دستگاه ها دریافت خواهد شد. ما در این زمینه متحد هستیم، اما اگر این دستگاه ها دریافت نشد، آمار نهایی دستگاه های ناپدید شده بایومتریک را با مردم شریک خواهیم ساخت. در این حال اورنگزیب یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گزارش های را که گویا 15,000 دستگاه بایومتریک ناپدید می باشد رد کرد. به گفته آقای اورنگزیب تنها بیش از 100 دستگاه بایومتریک و 495 میموری آن ناپدید است. در این حال نهادهای ناظر انتخابات از آغاز بررسی های کمیسیون مستقل انتخابات در مورد دستگاه های بایومتریک ناپدید شده استقبال می کند. حبیب الرحمن شینواری رئیس اجرایی بنیاد شفاف و نظارت از انتخابات یا ایتوا می گوید که عوامل ناپدید شدن دستگاه های بایومتریک باید واضح شود.
باید این مسئله تعقیب شود که کی ها در این دست داشتن، از کارمند کمیسیون اگر دست داشته با کی ارتباط داشته یا تهدید بوده یا ای که کدام کاندید برش مثلا مسئله رشوه و پول وعده داده یا به هدف دیگه ای کار کرده، امو کارمندا باید به سارنوالی معرفی شوند، شامل لیست جای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات شوند.
کمیسیون مستقل انتخابات در حال پرسپال در مورد دستگاه های بایومتریک ناپدید شده را آغاز کرده که نهادهای ناظر انتخابات پیش از این گفتند که شماری از زورمندان و حتی برخی مقام های دولتی در ناپدید شدن این دستگاه ها دست دارند. اما این نهادها توضیح ندادند که این زورمندان و مقام های دولتی کی ها اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:46 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود تحت عنوان جنگ و صلح افغانستان واتساپ پیام ها را انتقال می داد، مطلبی را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. زمانی که در ماه اپریل سال جاری صدها جنگجوی طالب مرکز ولسوالی بالا مرغاب را در غرب افغانستان محاصره کردند، نیروهای افغان می دانستند که در مخاطره قرار دارند. روزنامه می نویسد نیروهای افغان که در ولسوالی بالا مرغاب محاصره شده بودند نتوانستند به کماندوهای افغان دسترسی حاصل کنند و حمایت هوایی نیروهای آمریکایی آخرین امید آنها به شمار می رفت. به نوشته نیویورک تایمز ابر تیره آن منطقه را پوشانیده بود، نیروهای آمریکایی نمی توانستند قوای امنیتی افغانستان را ببینند و بمباردمان را هماهنگ سازند. همان بود که قماندان نیروهای افغان در آن منطقه به وسیله مورد علاقه میلیون ها تلفن در جهان یعنی واتساپ مراجعه کرد و از آن طریق تماس را برقرار ساخت. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در جریان 5 سال گذشته واتساپ بعد از فیسبوک در جایگاه دوم به حیث یک وسیله ارتباط بین افغان ها و جهان خارج از افغانستان قرار دارد. به نوشته نیویورک تایمز واتساپ که متعلق به فیسبوک است حتی به عالی‌ترین حلقات حکومتی و نظامی افغانستان هم رخنه کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در گفتگوهای اخیر صلح افغانستان بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحا پایتخت قطر، مقامات ارشد طالبان و آمریکایی به طور گسترده از واتساپ استفاده کردند. به نوشته روزنامه یک مقام آمریکایی به شوخی گفته است زلمه خلیلزاد مذاکره کننده ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همه پروسه گفتگوها را از طریق واتساپ اداره می‌کرد. بانک واتساپ اعلام محرمیت می کند، اما نظامیان امریکایی می گویند واتساپ مخاطرات امنیتی دارد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد نظامیان امریکایی از وزارت دفاع این کشور یا پنتاگون خواستند تا روی پروگرام یا اپ کار کند که بتواند واتساپ را جایگزین و از آن در مراودات نظامی استفاده شود و افغانها بتوانند به طور مسئول از آن در تامین ارتباط استفاده کنند. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا از طریق سایت خبری میل آنلاین با نشر یک مطلب به ورزش کرکت در افغانستان پرداخته می نویسد. افغانستان دولت زدران بالر سری افغان را از مسابقات بیستواره مای آینده در برابر وستیندیز در هند کنار نگه داشته است. این مسابقات در شهر لکنهو در هند برگزار خواهد شد. به نوشته روزنامه بر علاوه دولت زدران، بالر سری حمید حسن، بازیکنان با تجربه حشمت الله شهیدی، نورالله زدران و سمیع الله شینواری هم از بازی در برابر وستیندیز کنار گذاشته شدند. به نوشته روزنامه تیم کرکت افغانستان قبل از آن که راشد خان به حیث کپتان این تیم تعیین شود، به رهبری گلبودین نایب در همه نو بازیش در مسابقات جام جهانی کرکت امسال بازنده شد. اینک دیده شود که نتایج تیم کرکت افغانستان در مسابقات بیستاوره در هند چگونه خواهد بود.
نهادهای مدنی و حقوقی از مداخله سیاسی در گزینش اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نگران هستند. شمار از نهادهای مدنی و حقوقی میگویند که به دلیل مداخله سیاسی، استقلالیت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی زیر پرسش رفته است. به گفته آنها، روند گزینش اعضای این کمیسیون باید رقابتی و غیر سیاسی باشد. حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
آنچه که مداخلات سیاسی در روند گزینش اعضا و کارهای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی عنوان می شود، شماری از نهادهای مدنی و حقوقی را نگران کرده است. دیدبان شفافیت افغانستان، اتحادیه حقوقدانان افغانستان، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و مؤسسه عدالت افغانستان به روز شنبه در نشست خبری در کابل میگویند سیاسی بودن روند گزینش اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانونی اساسی و مداخلات سیاسی در کارهای این کمیسیون استقلالیت این کمیسیون را با پرسش مواجه کرده است. با گفته یانان، با آنکه نقض قانون اساسی از سوی برخی اداره‌های دولتی در موردهای زیادی مشهود است، اما این کمیسیون به دلیل مداخلات سیاسی و نداشتن صلاحیت‌های روشن نتوانسته است که فیصله‌هایش را اعمال کند. سعید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، در این نشست گفت:
از یک طرف باید که بالای تعدیل قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کار صورت گیرد و در عین زمان باید پروسه انتخاب اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک پروسه باز و شفاف باشد تا افراد غیر وابسته و افراد که کارشناس باشند به این کمیسیون راه پیدا بکنند.
اما عبدالرؤوف روی منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر رادیو آزادی میگوید که گزینش اعضای این کمیسیون مطابق قانون اساسی صورت میگیرد و افرادی که برای کسب عضویت این کمیسیون نامزد میشوند حداقل دارای سند موثری در بخش حقوق و فقه میباشند.
و اعضای کمیسیون مطابق به قانون صلاحیت های خود را در افغانستان اعمال کردند، از جمله صادر کردن مصوبات، از جمله ارائه مشوره های حقوقی به سقوی دولت و همچنین دادن قوانینی که مخالف قانون اساسی بود مشخص کردند و گزارش دادند و همچنین مشوره حقوقی را کردند.
آقای هروی می افزاید که تعدیل در برخی موردهای قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی کارهای این کمیسیون را بهبود خواهد بخشید. خواستیم دیدگاه ارگ ریاست جمهوری را نیز در این باره داشته باشیم، اما با تلاش های پی هم آنان حاضر به گفتگو نشدند. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در چوکات دولت افغانستان وظیفه نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی توسط رئیس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوه قضاییه، سازمان های دولتی و غیر دولتی و ارائه مشوره های حقوقی به رئیس جمهور و شورای ملی را دارد. این کمیسیون متشکل از 7 عضو می باشد که از طرف رئیس جمهور با کس برای اعتماد ولسی جرگه و برای مدت 4 سال تعیین می شوند. گفته می شود که وظیفه اعضای کنونی این کمیسیون تا 2 ماه دیگر به پایان می رسد و پس از آن روند گزینش اعضای جدیدی آن آغاز خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 7:53 به وقت کابل و 6:23 به وقت بغداد است، جایی که اعتراض های ضد حکومتی ادامه دارد و عراق یک روز دیگر پر از خشونت را پشت سر گذاشت. اعتراض های ضد حکومتی باز هم باعث برخورد خشونتبار شد و چندین مظاهره کننده در بغداد و شهرهای دیگر عراق کشته شدند. از آغاز تظاهرات در برابر فساد اداری، بیکاری و نبود خدمات ابتدایی در عراق تا حالا بیش از 200 تن کشته شدند. سید سمع عباس جزئیات می‌دهد.
در مظاهرات دیروز در پایتخت عراق بغداد و دیگر شهرهای این کشور باز هم خبر کشته شدن مظاهره کنندگان نشر شد. نظر به گزارش ها دیروز در بغداد 3 مظاهره کننده هدف تیر قرار گرفته و کشته شدند. در شهر جنوبی ناصیره عراق هم 3 نفر جان دادند. به این ترتیب تعداد مظاهرچیانی که در روزهای جمعه و شنبه در عراق کشته شدند به 48 نفر می رسد. دیروز مظاهره کنندگان در میدان تحریر بغداد جمع شده بودند. رئیس کمیسیون حقوق بشر عراق علی بیاتی هم در مورد کشته شدن 3 مظاهره کننده خبر داده است. مقامات حکومتی در جنوب عراق گفتند که روز جمعه اعتراض کنندگان بر دفتر یک ملیشه قدرتمند در اینجا یورش برده و این دفتر را با آتش کشیدند که در این حادثه هم 12 مظاهره کننده سوخته و جان دادند. در شهرهای مختلف عراق از آغاز همین ماه مردم به خاطر بیکاری، فساد اداری، بلند رفتن نرخ‌ها و بی‌پروایی حکومت تظاهرات را شروع کردند. رئیس جمهور عراق بر همسایه روز 7 اکتبر در سخنرانی به خاطر تظاهرات در این کشور تصدیق نمود که مشکلات وجود دارد.
نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض
ستون فقرات اقتصاد عراق به خاطر تروریسم و مشکل امنیتی شکسته است. پیروزی بر علیه داعش کار آسان نبود و با مصرف منابع مالی مردم این کشور به دست آمد. اما فساد اداری و مالی هم امکانات پیشرفت را در این کشور ضعیف ساخته است.
عرقل فرص التقدم
عراق در سال 2017 اعلان کرد که در مبارزه علیه داعش پیرو شده و به گروه افراطی داعش شکست داده است. از آن وقت به بعد عراق شاهد چنین حوادث خشونتبار نشده بود. اما از آغاز ماه اکتبر تا حال بیش از 200 مظاهره کننده در نتیجه تشدد کشته شدند. روز جمعه باز هم حکومت عراق از زور کار گرفته و مظاهره به برخورد خونین تبدیل شد. اردو عراق قبول کرده است که بر علیه مظاهره کنندگان از زور بیش از حد کار گرفته شده و در مورد آن منصبدارانی که امر تشدد علیه مظاهره کنندگان را دادند تحقیق شروع شده تا آنها به چنگ قانون عدالت سپرده شوند. مظاهرات ضد حکومت در عراق به صدر اعظم این کشور عادل عبدالمهدی مشکلات زیاد ایجاد کرده است. از آغاز کار عبدالمهدی در عراق 1 سال گذشته است.
سرخط خبرها کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز به مردم خواهد گفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را چه زمان اعلام خواهد کرد. در حملات هوایی نیروهای بین المللی در ولایت قندهار 39 مخالف مصالح دولت کشته شدند. کمیسیون حقوق بشر عراق شام دیروز خبر داد که در روزهای جمعه و شنبه 63 مظاهره کننده در برخورد با نیروهای امنیتی کشته شدند. و رئیس جمهور ترکیه هشدار داده که اگر ملیشه های کرد بر اساس مولت تعیین شده از مناطق شمالی سوریه خارج نشوند، تمامی تروریستان را در آنجا سرکوب خواهد کرد.